بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست کشورهای 5 به علاوه 1 درباره گسترش تحریم‌ها علیه ایران به عقب افتاد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، افزایش فشارها بر ایران الزامی است. و رهبران کشورهای عضو اوپک امروز در ریاض گرد هم می‌آیند. ساعت 7 بامداد در تهران، وقت مجله بامدادی رادیو فردا. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار هستم. امیدوارم که روز اول هفته را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. در این شنبه پاییزی 26 آبان ماه 1386 برابر با 17 ماه نوامبر 2007 میلادی، برای شما شنوندگان وفادار مجموعی از آخرین خبرها و گزارش‌ها را درباره رویدادهای ایران و جهان گرد آوردیم. اما پیش از ورق زدن مجله بامدادی، همکارم کیان معنوی تازه‌ترین خبرها را به اطلاعاتان می‌رساند.
صبح شما بخیر. بنابر گزارش‌ها کشورهای 5 به علاوه 1 نشست آتی خود را که قرار بود در آن افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مورد گفتگو قرار گیرد، به تعویق انداختند. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین به علاوه آلمان قرار بود روز دوشنبه پس فردا اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را در بروکسل پایتخت بلژیک بررسی کنند. به گفته یک دیپلمات که از وی نامی برده نشده، این نشست پس از آن لغو شد که چین اعلام کرد در آن شرکت نخواهد کرد. هنوز تاریخ جدیدی برای نشست بعدی تعیین نشده است. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورتی که تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، افزایش فشارها بر ایران الزامی است. جورج بوش که در پی گفتگو با یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن در واشنگتن سخن می گفت، افزود ایالات متحده و ژاپن بر سر این موضوع که یک ایران اتمی می تواند برای آسیای مرکزی و فراتر از آن خطرناک باشد توافق دارند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد روز جمعه در تلویزیون العربیه گفت ایالات متحده قادر نیست یک حمله نظامی را در مورد ایران اجرا کند و در صورتی هم که اقدام به یک حمله کند از کرده خود پشیمان می شود. امروز شنبه رهبران کشورهای عضو اوپک کنفرانس دو روزه ای را در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز می کنند. بنابر گزارش ها اعضای اوپک قرار است در این نشست به جای پرداختن به مسئله تولید، مسائل بلند مدت از جمله آمادگی رویارویی با تغییرات آب و هوا و تأثیرات آن بر بازار جهانی و همچنین قابلیت این سازمان برای تامین نیازهای آینده را مورد بررسی قرار دهند. روز جمعه وزیران خارجه و اقتصاد کشورهای عضو اوپک در دیداری غیر رسمی به بررسی آخرین تحولات بازارها پرداختند. کنفرانس آب و هوای سازمان ملل امروز شنبه در شهر والنسیای اسپانیا پس از یک هفته پایان می‌یابد. در این نشست شرکت کنندگان نتیجه یک مطالعه کارشناسانه 6 ساله بر روی تغییرات جوی را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان 130 کشور جهان بعد از ظهر جمعه در مورد یک گزارش 20 صفحه‌ای درباره خطرات تغییرات آب و هوا به توافق رسیدند. گزارش مذکور قرار است در جریان نشست جهانی آب و هوا که ماه آینده میلادی در بالی اندونزی در سطح وزیران انجام می‌گیرد مطرح گردد. اعتصاب 62 ساعته کارکنان راه آهن آلمان در پی قرار سندیکا با راه آهن سراسری آلمان دبه بر سر افزایش دستمزد بامداد امروز به طور موقت پایان یافت. به دنبال اعتصاب کارگران راه آهن آلمان، اتحادیه لوکوموتیو رانان برای بالا بردن دستمزد کارگران راه آهن 31% اضافه حقوق به شرکت سهامی راه آهن پیشنهاد کرد. سندیکای کارکنان راه آهن تا روز دوشنبه فرصت داده است در صورتی که با درخواست‌هایشان موافقت نشود بار دیگر دست از کار خواهند کشید. و امروز در منطقه جدایی‌خواه کوزوو در سربستان انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود.
با سپاس از کیان معنوی نگاهی می‌اندازیم به مطالب مجله بامدادی امروز. مقام های جمهوری اسلامی پرونده اتمی ایران را پایان یافته تلقی می کنند. از یک کارشناس از علت خوشبینی ایرانیان می پرسیم.
دولت ایران فکر می کنه مشکل پرونده هسته‌ایش یه سری اطلاعاتی بود که به آژانس نداده بود.
نشست 6 قدرت بزرگ برای رایزنی درباره پرونده هسته ایران به عقب افتاد. گزارشی داریم در این باره. اما همزمان زمینه‌های ارسال سوخت نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران تدارک دیده می‌شود. در این باره هم گزارشی را خواهید شنید. تظاهرات جوانان ایرانی در پاریس در دفاع از دانشجویان زندانی در جمهوری اسلامی.
ما اینجا حضور داریم برای اینکه در واقع اعتراض خودمون رو نسبت به این موج سرکوب‌های جدید نشون بدیم.
قطعنامه منع مجازات اعدام در جهان به تصویب کمیته سازمان ملل رسید. گزارش ورزشی روز، نگاهی به مطبوعات و دیگر خبرهای شنیدنی. با رادیو فردا بمانید. پس از ارائه گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی یک صدا از موفقیت ایران می‌گویند و این باور را القا می‌کنند که پرونده هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برمی‌گردد. در ادامه همین خوشبینی‌ها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید آژانس در گزارش اخیر اعلام کرده است همه آن ادعایی که در گذشته علیه ملت ایران می‌کردند دروغ بودند و به استناد اطلاعات غلط دو قطعنامه شورای امنیت صادر شده است. آقای احمدی نژاد خطاب به مخالفین برنامه هسته‌ای ایران میگوید حالا که فهمیدید اطلاعات غلط بوده است باید شجاعت به خرج دهید و بیایید بگویید اشتباه کردیم و از ملت ایران عذرخواهی کنید. از دکتر روشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه رادکرز در نیوجرسی میپرسم دلیل این خوشبینی مقام‌های ایرانی چیست؟ دکتر هوشنگ امیرحمدی:
دولت ایران فکر میکنه مشکل پرونده هسته‌ایش یه سری اطلاعاتی بود که به آژانس نداده بود و این اطلاعات رو بخش وسیعش داده و بنابراین از دید ایران قضیه تمومه. متاسفانه مشکل این پرونده اطلاعاتی نبود که ایران به آژانس نمیداد، بلکه عدم اعتمادی هست که بین ایران و امریکا مخصوصا سر این پرونده به وجود اومده. بنابراین الان وضعیت این پرونده از اون چی که در اوایل وجود داشت کاملا متفاوته. یعنی وقتی که پرونده در آژانس بود و قبل از اینکه به شورای امنیت بره، مشکل شاید همین عدم شفافیت ایران در رابطه با بخشی از سوالات و مسائلی بود که آژانس مطرح میکرد. خب اون مسائل رو بخش وسیعش رو جمهوری اسلامی در مرور زمان حل کرده، اما در همون مدت زمان هم مسائل دیگری برای این پرونده پیش اومده که متاسفانه وضعیت رو از جریان شفافیت برده به یک جریان دیگری که من عرض کردم اسمشو میذارم عدم اعتماد متقابل مخصوصا بین ایران و امریکا. به این که اصولا شورای امنیت به جریان هسته‌ای الان در یک چارچوب دیگری نگاه میکنه. یعنی بحث فقط این نیست که ایران بخشی از اطلاعات رو مخفی کرده، بلکه اصولا خود مسئله غنی‌سازی مسئله شده.
آقای امیرحمدی، در هر حال این گزارش آقای البرادعی ظاهرا در درون خود گروه پنج به علاوه یک هم یک مسائلی رو مطرح کرده و ناظران میگن یک دلیلش هم اینه که نشستی که قرار بود دوشنبه برگزار بشه به عقب افتاده.
طبیعیه که چین و روسیه بخوان هرچی بیشتر این پرونده رو کش بدن و حرکت در شورای امنیت رو به عقب بندازن، برای اینکه اگر دوباره شورای امنیت ملاقات بکنه سر ایران، احتمال این که تحریم‌های دیگری بر علیه ایران تصدیق بشه خیلی زیاده و در اون صورت اگر چین و روسیه نخوان همکاری کنن، اون وقت کار میتونه به جاهای باریکتر بکشه، برای اینکه امریکایی‌ها اون وقت مخالفت چین و روسیه رو حمله بر پایان دیپلماسی تلقی خواهند کرد، اون وقت ممکنه برن به دنبال یک حرکت به اصطلاح یونیلاترال. اگر بخوان چین و روسیه بخواد مخالفت کنن، اصلا جریان شورای امنیت دیگه تموم میشه، اونجا دیگه چیزی نمیمونه تو شورای امنیت. به همین دلیل هم روسا و چینیا نمیخوان اصلا این جریان برای بار دیگه به شورای امنیت بکشه، برای اینکه اگه توافق بکنن که اون وقت قطعنامه بر علیه ایران صادر میشه، اگه توافق نکنن باز هم راه حل مناسبی به وجود نمیاد برای اینکه دیپلماسی تموم میشه و اون خطرناک‌تره حتی.
ولی از طرف دیگه آمریکاییان در تلاش هستن که به نحوی متحدین خودشون رو حفظ کنن، وقت این تضاد پیش میاد چطوری میشه؟
ببینید من اعتقاد ندارم که امریکا زیاد هم اصرار داره روسیه و چین رو دور بر خودش نگه داره. ببینید
منظورم متحدین اروپایی خودش،
متحدین اروپایی که عملا فرانسه و انگلیس باشه، هر دوشون هر اتفاقی برای این پرونده بیفته از امریکا جدا نمیشن. مخصوصا الان بین فرانسه و انگلستان اصلا یک رقابتی به وجود اومده سر اینکه کی بیشتر طرفدار امریکا سر این پرونده. اگه فرانسه و انگلستان به طرف امریکا برن و بیشتر به امریکا نزدیک بشن، آلمان هم سعی خواهد کرد که پشت سر این دو کشور قرار بگیره.
تحلیل دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، را از وضعیت پرونده هسته ایران میشنیدید. و ما یک روز بعد از ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران و در حالی که گفته میشد قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و بریتانیا خواستار اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران هستند، روز جمعه اعلام شد نشست قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه هسته ایران که برای روز دوشنبه تدارک دیده شده بود به تعویق افتاده است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گفتگوها بر سر تحریم سخت‌تر ایران که برای هفته ای آینده برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده است و مقامات می‌کوشند تاریخ دیگری را برای این گفتگوها تعیین کنند. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود گفت چین به دلیل مشکلات زمانبندی نمی‌تواند در تاریخ مقرر حضور یابد. چین همراه با روسیه مخالف تحریم سخت‌تر تهران به دلیل تعقیب برنامه هسته‌ای‌اش است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا که نخواست نامش فاش شود گفت محل جدید مذاکرات ظرف چند روز آینده تعیین می شود. گفتگو میان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای روز دوشنبه آینده برنامه ریزی شده بود و انتظار می رفت این گفتگوها در بروکسل برگزار شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد ملاقات قدرت‌های بزرگ به این دلیل به تعویق افتاده که چین حضورش در گفتگوها را رد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز پنجشنبه خود به طور کلی ایران را در مورد بیان جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای‌اش در گذشته صادق و راستگو معرفی کرد، اما ایالات متحده و بریتانیا می‌گویند تهران به اندازه کافی به افشای مسائل پنهان برنامه هسته‌ای خود نپرداخته و باید دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شود. ایالات متحده و متحدانش ادعا می‌کنند تهران از برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود به عنوان پوششی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر ایران می‌خواهد اعتماد به برنامه هسته‌ایش را اعاده کند، باید بدون تأخیر به ابهامات موجود پاسخی روشن دهد. مقامات ایالات متحده می‌گویند در گفتگوهای دوم نوامبر در لندن پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، روسیه و چین نشان دادند اشتیاقی برای اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران ندارند.
عقب افتادن نشست نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک، حسام مهدوی گزارش می‌داد. و همزمان با این تحولات روسیه روز جمعه گفت آماده است سوخت مورد نیاز برای نیروگاه بوشهر را به ایران بفرستد. جزئیات بیشتر در این باره را از امین بزرگمهر میشنویم.
سازمان تولید کننده سوخت هسته‌ای در روسیه که نهادی دولتی است روز جمعه اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر ماه جاری میلادی پلن کردن بسته‌های سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر را آغاز می‌کنند. این مرحله گام مهمی در ارسال سوخت هسته‌ای به ایران محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه ارائه کرد گفته است مقدمات کار تایید و مهربون کردن سوخت هسته‌ای برای بوشه در روز 26 نوامبر آماده شده است. بازرسان به مجتمع شیمیایی نووسیبیرسک که خواهند رفت تا سوخت را آماده کنند. مسئولان این کارخانه گفتند بازرسان آژانس تا 29 نوامبر آنجا خواهند بود. کنستانتین گرابلنیکوف معاون این مجتمع شیمیایی گفته است ما آماده ایم همه گونه شرایط کاری و نیاز بازرسان را تأمین کنیم. روسیه تاکنون تاریخ مشخصی برای ارسال سوخت هسته‌ای به بوشهر نداده، اما میگوید 6 ماه قبل از شروع کار نیروگاه سوخت را ارسال خواهد کرد و شروع به کار نیروگاه مرتب به تعویق می‌افتد. سفیر ایران در روسیه ابراز امیدواری کرده که این کار هرچه سریع‌تر صورت گیرد. ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عمده اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تردید دارند.
روسیه خود را آماده ارسال سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر به ایران می کند. امین بزرگ مهر گزارش می داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و برنامه را در رادیو فردا پی میگیریم. نگاهی داریم به مطبوعات امروز ایران که آنها هم موضوع گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی را در کانون بررسی های خود قرار دادند. حسین قویمی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی سر مقاله امروز خود با عنوان دو انتظار متضاد از یک گزارش را به بازتاب‌های داخلی و خارجی انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در خصوص ایران اختصاص داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی همچنان گرفتار اصل مصادره طرفین به نفع خویش است، نوشته در گزارش نویسی به سبک البرادعی طرفین جام تمام نمای خواستها و انتظارات مطلوب خیش را می‌بینند. به نوشته اعتماد ملی، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند گزارش اخیر آقای البرادعی بنای اتهامات هسته‌ای را فرو ریخته، مقام‌های غربی نیز بر اساس همین گزارش بر پیشروی به سوی تحریم‌ها پای می‌فشارند، چون ایران غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نکرده و به خواست‌های شورای امنیت نیز توجه نکرده است. روزنامه کیهان اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد پرونده هسته‌ای و گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته بگذارید از این پس به مسائل مهمتر جهانی بپردازیم. به نوشته این روزنامه، رئیس جمهوری اسلامی گزارش البرادعی را نسبتاً واقعی و تا حدود زیادی فارغ از فشارهای برخی قدرت‌های بزرگ دانسته و گفته است قضیه از نظر ما تمام شده است. روزنامه سرمایه همزمان با آغاز اجلاس اوپک از امروز در عربستان سعودی برگزار می شود، گزارشی از تأسیسات پیشرفته نفتی این کشور انتشار داده است. این روزنامه در این حال سرمقاله امروز خود را هم به مشکل اصلی نفت و گاز ایران اختصاص داده و نوشته نفت و گاز ایران در انتظار سرمایه خارجی است. سرمایه در ادامه تشریح کرده که سرمایه گذاری برای ادامه تولید 11% نفت جهان، 17% گاز جهان و کشف 10% دیگر از ذخایر گاز جهان که باید در ایران کشف شود، نیاز به تشکیل سرمایه عظیمی در ایران دارد که از توان درآمد سرانه 2500 دلاری جمهوری اسلامی خارج است، همانطور که از توان درآمد سرانه 1000 دلاری نیجریه خارج است. روزنامه آفتاب یزد اظهارات رئیس کل دادگستری تهران در مورد پرونده حسین موسویان، یکی از مذاکره کنندگان سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی که اکنون به جاسوسی متهم شده، را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، علیرضا آوایی با اشاره به اظهارات اخیر وزارت اطلاعات مبنی بر این که جرم موسویان برای وزارت اطلاعات محرز است، گفته که ضابطان قوه قضاییه در بخشی از پرونده‌ها نیروی انتظامی است، اما در مورد پرونده‌هایی که جنبه امنیتی دارند معمولاً وزارت اطلاعات تشکیل پرونده می‌دهد، اما بنا نیست تصمیم را هم وزارت اطلاعات بگیرد، بلکه این قاضی است که باید رأی نهایی را صادر کند. روزنامه اعتماد گزارشی از تجمع صنفی روزنامه نگاران ایران را منتشر کرده و نوشته که جمعی از شخصیت‌های مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی و فعالان جامعه مدنی روز پنجشنبه در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گرد هم آمدند تا در پاسداشت آزادی بیان از خدمات عمادالدین باقری قدردانی کنند. و در آخر، روزنامه خراسان از انتقاد مجدد امام جمعه مشهد از اعزام تیم‌های ورزشی زنان به مسابقات خارجی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، احمد الملهدا در خطبه‌های دیروز نماز جمعه مشهد تأکید کرده که اعزام تیم‌های ورزشی زنان به مسابقات خارج از کشور خلاف شرع است.
ساعت 7:19 بامداد شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. در تظاهراتی که دیروز جمعه توسط جوانان و دانشجویان ایرانی مقیم پاریس در این شهر برگزار شد، شماری از جوانان ایرانی علیه خشونت و سرکوبی‌های اخیر نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گزارشی دارد از این تظاهرات که با هم گوش می‌کنیم.
تظاهرات ایستاده جوانان ایرانی مقیم پاریس به منظور اعتراض به افزایش خشونت و سرکوب در ایران در میدان سوربن روبروی دانشگاه سوربن پاریس برگزار شد. در حاشیه این تظاهرات یاشار محتشم یکی از مسئولین مجموعه جوانان ایرانی آزاد ساکن پاریس در گفتگوی با رادیو فردا در مورد انگیزه این گرد همایی توضیحاتی داد.
کلکتیو جوانان ایرانی آزاد مجموعه ای از جوانان منفردی هستش که حتما یک خط فکری ندارن، ولی در موارد خاصی در کادر خاصی با همدیگه همکاری میکنن برای اینکه به هر حال صدای خودشون رو به گوش دیگران برسونن.
و این تظاهرات از جانب همین مجموعه جوانان
مجموعه جوانان برگزار شده. در واقع انجمن زندانیان سیاسی در پاریس هم اعلام حمایتشون از این تظاهرات کردن. ما اینجا حضور داریم برای اینکه در واقع اعتراض خودمون رو نسبت موج سرکوب‌های جدید نشون بدیم و سمبولیک محل که انتخاب کردیم، یعنی مقابل دانشگاه سوربن، به خاطر پیغامی است که می‌خواستیم به دانشجویانی که در ایران امروز در زندان هستن یا دادگستری در پیشون هستش نشون بدیم. در واقع خاص تایید حکم اعدام عدنان حسن‌پور هستش. زندان هیوا بوتیمار، 8 دانشجوی دانشگاه علامه که ناپدید شدن از دم در دانشگاه، بیشتر از 30 دانشجوی دانشگاه اهواز که الان در بازداشت هستند، و کامپین زنان که به هر حال میدونیم دلارام علی حکمش فقط 2 هفته به تعویق افتاده و هیچ فرقی در اساسش نکرده. و خیلی مهمه که فکر میکنم امروز که در فرانسه دانشجوها دارن در برای یک مسئله‌ای که دوست ندارند، حالا مخالفشن یا هر چیزی، میتونن انقدر ساده ابراز بکنن صحبتشون رو، و در ایران به خاطر یک مقاله، نه حتی به خاطر یک تظاهرات، بلکه به خاطر یک مقاله دانشجوی رو میگیرن، میبرن، میبندن و حتی نمیدونیم که چه اتفاقی سرش میفته.
یکی دیگر از تظاهر کنندگان، دانشجوی جوانی به نام بهار، هدفش را از شرکت در این تظاهرات بیان داشت.
احساس میکنم توی پاریس شاید بتونم صدای دوستامو که توی ایرانن، که توی زیر فشارن، به گوش فرانسوی‌ها، اروپایی‌ها یا ایرانی‌هایی که اینجا زندگی میکنن برسونم.
آیا در این مورد با دوستان فرانسویتون در دانشگاه صحبت کردین؟
من رفتم دانشگاه، رفتم روی میز بلندگو گرفتم و اعلام کردم که ما یه همچین جمعی داریم و از دانشجوهای فرانسوی خواستم که بیان و ما رو کمک بدن.
گذشته از جوانان ایرانی مقیم پاریس، نمایندگان سازمان‌های سیاسی ایرانی ساکن فرانسه نیز حضور داشتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
روز چهارشنبه گذشته قطعنامه منع مجازات اعدام با اکثریت آرا توسط کشورهای عضو کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید. نهادهای بین المللی حقوق بشر تصویب این قطعنامه را یک اقدام تاریخی خوانده و آن را گامی مهم به سوی لغو مجازات اعدام توسط جامعه بین المللی دانستند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه قطعنامه منع مجازات اعدام که توسط 87 کشور عضو کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده بود، با 99 رأی موافق توسط کشورهای عضو به تصویب رسید. انتظار می رود این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر آینده با اکثریت آرا به تصویب رسد. به همین مناسبت سازمان عفو بین الملل تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام را یک قطعنامه تاریخی خوانده و آن را قدمی مهم برای منع مجازات اعدام در سراسر جهان دانسته است. خانم آیرین خان، دبیر کل عفو بین الملل، پس از تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام روز گذشته از همه کشورهای جهان خواست که هرچه زودتر مفاد قطعنامه توقف مجازات اعدام را در قوانین خود به اجرا گذارند. در سال 1971، 36 سال پیش، و بعداً در سال 1977، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2 قطعنامه را به تصویب رساند که در آن منع مجازات اعدام را فقط عملی مطلوب خوانده بود. اما قطعنامه اخیر به همه کشورهای جهان که هنوز مجازات اعدام در آنجا اعمال می شود، قویاً هشدار داده است که قوانین و استانداردهای بین المللی را محترم شمرده و حمایت از تمامی حقوق کسانی که با مجازات مرگ روبرو هستند را تضمین نمایند. به همین مناسبت بانگمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که جایگاه و نشان دهنده خواست همه کشورهای جهان است، نشانه ای از تمایل جامعه بین الملل به از بین بردن و لغو مجازات اعدام دانست. در حال حاضر 133 کشور در جهان مجازات اعدام را از قوانین خود لغو کردند و فقط 25 کشور در جهان در سال گذشته مجازات اعدام را به اجرا گذاشتند که 91% از کل این اعدام ها در سال گذشته فقط در کشورهای چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با 300 اعدام تا کنون در سال جاری در جهان در رده دوم قرار دارد و همچنین این کشور در صدر جدول اعدام جوانان زیر 18 سال نیز می باشد. به همین مناسبت در ماه گذشته فلیپ آلسون، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، در مقابل اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زیر پا گذاشتن قوانین و نقض تعهدات بین الملل توسط جمهوری اسلامی ایران شدیداً ابراز نگرانی نمود.
گامی تازه برای منع مجازات اعدام در سراسر جهان الهه هیکس گزارش میداد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ما دوستداران ورزش را بیش از این منتظر نمیگذاریم. این شما و این صدای همیشه آشنای حبیب روشنزاده با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس با گل ثانیه‌های آخر در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران همچنان پیشتاز بازی‌ها باقی ماند. دیدار پرسپولیس با سایپا در ورزشگاه آزادی و در برابر 70,000 تماشاگر با گل دقیقه 95 محسن خلیلی 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت تا سرخپوش‌های تهرانی با 32 امتیاز در سطح جدول باقی بمانند. در دیگر بازی‌های روز جمعه لیگ برتر، استقلال اهواز در تهران با راه‌آهن 2-2 مساوی کرد، ذوب‌آهن اصفهان در همدان با پاس 1-1 مساوی شد و شیرین فراز کرمانشاه در رشت با پگاه گیلان به مساوی بدون گل رسید تا پگاه گیلان همچنان در ته جدول قرار گیرد. صنعت نفت آبادان که از آخر دوم است در خانه از صواباتی تهران 3-2 شکست خورد و ابو مسلم در مشهد 2-1 بر تیم مس کرمان پیروز شد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس 32 امتیازی، صواباتری با 25 و ملوان با 23 امتیاز به ترتیب دوم و سومند. سپاهان اصفهان با 5 بازی کمتر و 22 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد و تهدید کننده جدی سه تیم بالاتر است. سپاهان روز دوشنبه آخرین بازی هفته 14 لیگ برتر را در مقابل برق شیراز در اصفهان برگزار می‌کند. شب گذشته دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی فوتبال در اروپا برگزار شد. در وین پایتخت اتریش تیم ملی فوتبال انگلیس با تکل پیتر کراوچ اتریش را شکست داد و در پاریس تیم ملی فوتبال فرانسه با تیم ملی مراکش 2-2 مساوی کرد. نیمه اول 1-1 مساوی بود. امشب اروپا شاهد برگزاری 21 بازی از مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌هاست در گروه‌های هفتگانه. از جمله دیدار اسکاتلند ایتالیا در گلاسکو که علاوه بر دو تیم مذکور برای فرانسه هم سرنوشت ساز است. پیروزی اسکاتلند بر ایتالیا در بازی امشب کار فرانسه را برای راهیابی به دوره نهایی مشکل خواهد کرد. ولی با پیروزی ایتالیا بر اسکاتلند، صعود فرانسه از گروه ب یا گروه دو بسیار آسان می‌شود. فرانسه فعلا 25 و اسکاتلند 24 امتیازی است و ایتالیا با یک بازی کمتر 23 امتیاز دارد. فرانسه امشب بازی نخواهد کرد. در گروه 5 هم انگلیس امشب استراحت دارد. در این گروه گرچه اسرائیل با 17 امتیاز چهارم است، ولی در بازی امشب مقابل روسیه در تل آویو اسرائیل می تواند نقش کلیدی برای انگلیس بازی کند. اسرائیل اگر روسیه را شکست دهد، راه صعود انگلیس هموار می شود. در این گروه کرواسی با 26 امتیاز و انگلیس با 23 امتیاز اول و دومند و روسیه 21 امتیازی است. و در جهان تنیس روژه فدرر بازیکن شماره 1 جهان از سوئیس با پیروزی بر اندی رادیک آمریکایی به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس مسترز در شانگهای واقع در چین راه یافت. فدرر امروز با رافائل نادال شماره دوی جهان از اسپانیا روبرو میشه.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیده ایم. با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با آرزوی روزی و آغاز هفته خوب، روزتان خوش. اما در این لحظات باقی مانده توجه شما را به آدرس فیلتر شکن رادیو فردا جلب میکنم که خورشیدنما.com خواهد بود. khorshidnama.com خورشیدنما.com. روزتان خوش.